که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، گرچه به شعله می کشی قلب مرا بشبند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 27 آبان ماه 1403 رو که برابر است با 17 نوامبر 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید و پیگیر برنامه های ما. امید که این برنامه ها رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. شماره تماس با استودیو هست 044-567-2420. توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. کماکان براتون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنیم. حالا با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، در واقع تغییراتی پیشاپیش شروع به فرو آمدن میکنه و این تغییرات به خصوص در حوزه سیاست هایی که بحران‌های جهانی رو بهتر نشون میده خودشو گسترده‌تر و عیان‌تر آشکار میکنه. از جمله خب این به اصطلاح رویدادها حدس و گمان و یا مقدماتی هستش که در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه رخ بده در دیگر مناطق جهان از جمله خاورمیانه یا در منطقه اوکراین، در واقع جنگ بین روسیه و اوکراین و یا حتی در مناطق دیگه. توجه شما رو به چند موضوع در این حوزه جلب میکنم، ولی پیشتر در واقع باید بگم که بر اساس گزارش بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی گفته شده که ایلان ماسک در واقع با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واقع دیدار کرده، این دیدار در نیویورک بوده در واقع. جمهوری اسلامی اونو تکذیب میکنه. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دیدار میان سفیر این کشور در سازمان ملل و ایلان ماسک که در واقع ثروتمند ترین فرد جهان هستش و در واقع او یکی از اصلی ترین حامیان ترامپ بوده، این دیدار رو تکذیب میکنه یا تکذیب کرده و تأکید روزنامه‌های مختلف از جمله روزنامه نیویورک تایمز بر اینه که در هفته گذشته میان ایلان ماسک و امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در مکانی مخفی در نیویورک برگزار شده. نیویورک تایمز در واقع مدعیه که این دیدار به مدت بیش از یک ساعت به طول انجام میده و موضوع اون کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بوده. اما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا این گزارش رو کاملا نادرست خوانده و مدعی است که در واقع بازتاب این گزارش در رسانه‌های بین‌المللی او رو متعجب کرده. انتشار این گزارش بحث‌هایی رو در مورد نقش ایلان ماسک در دولت آتی ترامپ به وجود آورده. ماسک که همون گونه که می‌دانید از مدیران ارشد شرکت تسلا و اسپیس ایکس هستش، در سالیان اخیر به یکی از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری تا سیاست بین‌الملل تبدیل شده. ولی به هر حال در حالی که شبکه خبری CNN تلاش کرده که نظر ایلان ماسک رو در تیم انتقالی ترامپ با نماینده ایران در سازمان ملل بیان بکنه، اما گفته میشه که تا کنون پاسخی دریافت نکرده یا رد و بدل نشده. حداقل این گزارش ها در واقع در حالی منتشر میشه که روابط ایران و ایالات متحده گرچه در سالهای اخیر پرتنش بوده، اما همین روزهای گذشته نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و حتی وزیر امور خارجه از تداوم ارتباطات و رابطه میان در کانال‌های مختلف میان جمهوری اسلامی و ایران برای این موضوع تأکید کرده و اون رو مطرح کرده. به هر حال برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که ممکنه که ماسک در تلاش‌های دیپلماتیکی که میان ایران و آمریکا به ویژه از طریق کانال‌های غیر رسمی میتونه رخ بده نقش آفرینی میکنه، اما تکذیب ایران و عدم شفافیت درباره این دیدار به گمانه‌زنی هایی درباره اهداف این دیدار و نتایج اون و به ویژه در واقع خب وضعیت بحرانی ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی و خب مسائلی که این روزها به نوعی در واقع شدت پیدا کرده و حاد شده. در ادامه برنامه تلاش میکنیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. راجع به موقعیت به خصوص در واقع اوکراین هم نکته ای رو اشاره بکنم و بپردازیم در واقع به مسائل دیگه. دونالد ترامپ در طول اون روند مبارزات انتخاباتی خودش بارها از کمک‌های ده‌ها میلیارد دلاری که امریکا و کمک‌های اخیری که در واقع آمریکا به اوکراین کرده بود، حال اگر که همه این کمک‌ها رو که از آغاز حملات روسیه در فوریه 2022 صورت گرفته رو در نظر بگیریم، در واقع دونالد ترامپ به این موضوعات انتقاد کرده بود و بارها گفته بود که در واقع این مناقشه رو در 24 ساعت حل می‌کنه بدون اینکه توضیح بده. خب چگونه چنین اقدامی رو صورت خواهد داد و مهمتر از اون در واقع چه زمینه هایی باعث بروز چنین بحرانی شده و برای حل اون بحران ها چه باید کرد، یا در واقع اون بحران ها بازتاب چه وضعیتی در جهان سرمایه‌داری و روابط این کشورها با هم دیگه هستش. به هر حال ترامپ روز جمعه در سخنرانی خودش گفت که ما به شدت روی روسیه و اوکراین کار خواهیم کرد و این جنگ باید متوقف شود. این گفته های ترامپ رو با تأکیداتی که در واقع روی اون شده، خب نشون میده که تغییراتی در حال رخ دادن هست، به خصوص مثلا فرض بکنیم که این تغییرات در حوزه سیاست‌های اروپا و راهبردهای اروپایی یا به خصوص منظورم در واقع کشور آلمان هستش. ائتلافی که به اصطلاح در دولت آلمان به وجود اومده بود یا وجود داشت در واقع شکسته شد، ولی این گفته های ترامپ در واقع خیلی روشن بیانگر این بود که سیاست هایی در اروپا در حال تغییر کردنه. خب غایتاً با اون چیزهایی که در واقع ترامپ میگه، اوکراین حداقل باید انتظار کاهش کمک های تسلیحاتی یا کمک های دیگه‌ای که در شرایط کنونی به اون نیازمنده داشته باشه و این گمان یا این ترس وجود داره که اوکراین برای دادن امتیازات بیشتری ناچار بشه که در واقع این تغییرات رو بپذیره. زلنسکی گفته میشه که در واقع زلنسکی در انتخابات پیش رو با مشکلات عدیده که احتمالاً مثلا به نوعی کنار گذاشته بشه رو به روه، و در حالی که اون نسبت به حل و فصل مسئله کشورش بعد از روی کار اومدن دونالد ترامپ اظهار امیدواری کرده بود، شولتز صدر اعظم آلمان هم روز جمعه‌ای که گذشت در واقع در یه تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، که اتفاق نادری است در واقع، یعنی به این معنا که پس از 2 سال از جنگ اوکراین در واقع میگذره این گفتگو صورت میگیره، زلنسکی در واقع به این تماس تلفنی صدر اعظم آلمان با رهبر روسیه اعتراض میکنه و در واقع این گفتگو رو تشبیه میکنه به باز شدن جعبه پاندورا و در واقع احتمال رویدادهای گسترش رویدادهایی که پیش رو هستش. زلنسکی درباره این تماس تلفنی گفته بود که از این پس اتفاقات غیر ممکنی در واقع ممکنه رخ بده، ولی کیو معتقده که روسیه حسن نیت لازم رو برای پایان در واقع برای مذاکراتی که به جنگ پایان بده نداره. اوکراین همواره تاکید میکنه که بیش از هر گونه آتش بس به تضمین‌های امنیتی قوی برای جلوگیری از حملات آینده روسیه داره، ولی خب طبیعیه که در واقع این روزها حتی خبرهایی شنیده شد برای اینکه در واقع فرانسوی ها گروه زیادی چند هزار نفره رو در واقع از سربازان اوکراین رو آموزش دادن و اینها برمیگردن به کشورشون برای اینکه در واقع جنگ رو ادامه بدن. CNN در واقع یه مطلبی رو نوشته بود که با توجه به افزایش نرخ بهره به 21% توسط بانک مرکزی روسیه، نشانه های آشکاری از فشارهای اقتصادی وجود داره، گرچه بسیاری دیگری از اقتصاددانان موافق کشور روسیه در واقع اون رو رد میکنن، گرچه گفته میشه که در واقع این بالاترین نرخ افزایش بهره در دهه های اخیر، و خب گفته میشه که در واقع این بیان نوعی کنترل و مهار تورم و بحران اقتصادیه. ادامه جنگ در واقع با باز بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها گفته میشه که ادامه جنگ به میزان زیادی به حمایت متحدان غربی اوکراین بستگی داره، با توجه به احتمال بازگشت، یعنی احتمال دیگه اینجا وجود نداره، قطعی است که در واقع ترامپ انتخاب شده به کاخ سفید. نگرانی‌هایی درباره تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال اوکراین از زوایای مختلف طرح شده که خب حتما بهش خواهیم پرداخت. موزیکی رو گوش بکنیم و برنامه رو پی بگیریم. بله، امیدوارم که خب بله.
شلوغ کردن که صدا به صدا نمیرسد، نه شنیدم که پرده شن را پس زده، از دست بیابان گریخته به خیابان، به خیابان ریخته اند، گریخته به خیابان، به خیابان ریخته اند. کلاغ ها چرا واقعی چی هاشان به جان این سیما نمی آفتند، آمال فیر دوباره چرا تکرار راست راه می روند، کسی به آنان دست بند نمی زند، راست است که دروغ بال در آورده از این شهر به آن شهر، به آن شهر می روند، می روند. حقیقت
شود. دوستان گرامی توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم و در واقع پیش از اون که باز هم بیشتر در مورد انتخاب ترامپ صحبت بکنیم، حتما خبر دارید که کیانوش سنجری در واقع به طرز مشکوکی در ایران کشته شده. کوتاه بشنویم نظر یکی از دوستان کیانوش سنجری رو.
دیده نمیشه، نه روی زمین، نه روی لباس، نه روی گردن، نه روی دست، نه روی شلوار و هیچ جایی اصلا یه لکه خونم دیده نمیشه و این قضیه خیلی مشکوکه. حتی اگه از پشت هم خودش انداخته باشه زمین، باز هم اگه از پشت افتاده باشه سر به زمین برخورد میکنه و باز هم سر باید شکسته باشه و خون باید بریزه بیرون. اما حالا یه سری ها میان میگن که سیل اومده و خون رو شسته برده. اولا که انسان تا وقتی که زنده است خون بدن گرمه، بدن داغه، خون غلیظ، چسبناک و داغ هستش و به همین راحتی ها پاک نمیشه. اصلا شما فرضشو بکن که سیل اومده و خون روی زمین رو شسته برده، خون روی لباسو که دیگه سیل نمیتونه ببره، اما اصلا خونی وجود نداره که سیل اومده باشه و اینو برده باشه. حالا اگه از ناحیه پایین‌تر خودش انداخته باشه پایین، 100% جوفه‌ها باید شکسته باشه، لگن باید شکسته باشه و خونریزی داخلی به احتمال زیاد کرده باشه، که اگه این اتفاق افتاده باشه حداقل 30 دقیقه الی 2 ساعت و نیم طول می‌کشه که شخصی بر اساس خونریزی داخلی از این ناحیه از پا در بیاد و باعث مرگش بشه. ما از زمانی که کیانوش در توییتر عکس خیابان جمهوری رو میذاره تا زمانی که خبر خودکشیش میاد کلاً مابین 16-17 دقیقه فاصله بوده. در 16-17 دقیقه کسی بر اساس خونریزی داخلی در این ناحیه از پا در نمیاد و باعث مرگش نمیشه، اما کیانوش مرده بود. دقیقاً این سناریویی که برای نیکا شاکر میشیدن دقیقاً همونو دارن واسه این کیانوش پیاده میکنن. کیانوش خودکشی نکرده و 100% به قتل رسیده. اصلا چرا باید خودکشی کرده باشه؟ شخصی که کیانوشه که فردا، یعنی همین امروزی که من دارم پست میذارم، رأس ساعت 10 صبح قرار بوده که پرواز داشته باشه به سمت آمریکا و بره به سان فرانسیسکو، چرا اصلا باید خودکشی کرده باشه؟ شخصی که بارها و بارها زندانی شده، از زیر 18 سالگی مبارزه کرده تا امروز 9 ماه مجموعا توی انفرادی بوده، شکنجه شده و این همه جنگیده بدنش دوام آورده و این روحی مبارز و قوی داشته، چرا اصلا باید خودکشی کرده باشه؟ میدونی فرق خودکشی با کشته شدن توسط جمهوری اسلامی چیه؟ فرقش توی اینه که واژه خودکشی به خودی خود پر از حس پوچگرایی، حس ناامیدی، ناراحتی و دپرسیه، حتی برای عامه مردم، حتی در ناخودآگاه ذهن. ولی وقتی میگه که توسط جمهوری اسلامی کشته شده و به قتل رسیده، یک بار خشونت و نفرت داره. اگه شخصی مثل مهسا امینی سال 401 خودکشی میکرد، مطمئن باشه کسی توی خیابون نمیومد. اما چون توسط جمهوری اسلامی کشته شده و به قتل رسید، بار خشونت و نفرت برای مردم داشت و مردم به خاطر همین ریختن توی خیابون.
آنچه شنیدید در واقع صحبت‌های یکی از دوستان کیانوش سنجری بود. موزیک دیگه بشنویم و برنامه رو پی بگیریم.
دلی که بر کول میکشند موچه ها، همیشه دستی بلند که بر سر بکوبد. هی با تو هم چاقو دندان قروچه، چرا هی با تو هم چاقو برای این دستا دلیلی ندارم. چکی هستم که باید برای خودم بیابان بسازم، بیابان بسازم.
توجه شما رو به ادامه برنامه جلب می کنم. در شرایطی که سفر رافائل گروسی به تهران صورت گرفته، همچنان اخبار ضد و نقیق یا موضع‌گیری های ضد و نقیزی وجود داره، به این معنا که برخی معتقدند که در آخر ماه نوامبر قراره که اتحادیه اروپا قطعنامه ای رو، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی صادر بکنه، و برخی دیگر معتقدن که نه، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به هر حال اون چه که به نظر میرسید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رویکرد تندی در تهران حاضر شده بود و در تهران با مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محمد اسلامی در واقع دیدار کرده بود. به نظر میرسه که خب هم ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلیس در واقع عقب نشینی کردن از این موضوع، و شاید اون چه که در واقع گفته میشد در مورد سیاست اسنپ‌بک، یعنی با توجه به اینکه قرارداد برجام در اواخر سال 2025 به پایان میرسه و احتمال در واقع استفاده از برنامه اسنپ‌بک، به نظر میرسه که در واقع تا حدودی از اون تندی و شتابی که در واقع وجود داشت کاسته شده و به نوعی در واقع یک حدی از تفاهم در واقع دیده میشه. مثلا گفته میشه که برخی معتقدن که روسی در واقع تغییر لحن داده و پس از اینکه با پزشکیان و وزیر امور خارجه دیدار کرده و از فردو بازدید، فردو و نتنز در واقع بازدید کرده، حالا در واقع این در این انتظار هست تهران که گزارش گروسی در واقع منتشر بشه. اگه گروسی در ابتدای سفرش به ایران گفته بود که قطعنامه ای رو آورده، در پایان سفر در واقع این پیام رو برد که اگر قطعنامه ای صادر شه اقدامات متقابل بلافاصله عملیاتی خواهد شد. قطعا ذهنیت ساخته شده گروسی در ملاقات